ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رسانه‌های حکومتی ایران میزان مشارکت در انتخابات را به طور هماهنگ 41% اعلام کردند. صادق آملی لاریجانی از حضور در مجلس خبرگان باز ماند. بهای دلار آمریکا به مرز 60,000 تومان رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پورستاد هستم. رسانه‌های حکومتی ایران از مشارکت نزدیک به 41% مردم در انتخابات 11 اسفند خبر دادن. تاکنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا مشارکت سراسری در انتخابات را 25 میلیون نفر از واجدان شرایط اعلام کردند. روزنامه همیهن هم در گزارشی که روز شنبه منتشر کرده نوشته مشارکت 40% در سراسر کشور و حدود 22% در تهران حکایت از کاهش 7% میزان مشارکت در انتخابات مجلس 12 در مقایسه با دوره گذشته دارد. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رأی در بین 30 نفر اول هستند اینچنین اعلام کرد.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف.
در چند ساعت اخیر ستاد انتخابات نتایج شمارش آرا را به روز نکرده و رسانه‌های حکومتی نتایج صبح شنبه را بازنشر کردند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران از جمله ایرنا، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری ناکام مانده. صادق لاریجانی از استان مازندران نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده بود، ولی بر اساس نتایج اعلام شده از میان نامزدهای این استان نفر انجام شده و از راه یابی به مجلس خبرگان باز مانده. و آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در شبکه ایکس خبر داده محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران هم در انتخابات رأی نداده است. درباره رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا رو پرسیدم که میشنوید.
خاتمی همیشه طی این سالها نگاهش به صندوق رأی بوده و انتخابات رو تنها راه ایجاد تغییرات توی کشور میدونسته. جریان اصلاح طلبی هم با استفاده از این ایده خاتمی همیشه تو هر انتخاباتی برای حضورش توجیه داشته. خاتمی بعد انتخابات 88 مسیر خودش رو تقریبا از جنبش سبز و رهبرانش جدا کرد تا به زعم خودش بتونه یک روزنه‌ای رو برای تغییر و حضور در قدرت حفظ کنه. این کارش تا حدودی از سال 92 تا 96 مؤثر بود، ولی بعد از اون با وجود پافشاری خاتمی روی این موزه امکان حضور اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو ذره ذره بسته شد. توی این انتخابات هم بخش از اصلاح طلبا به امید اینکه یک روزنه ارتباط با حاکمیت ایجاد کنن باز هم اصرار کردن به حضور پای صندوق‌های رأی، ولی اینکه بعد همه این سالها بالاخره خاتمی چنین تصمیمی گرفته و انتخابات رو تحریم کرده میتونه روزنه‌ای باشه هرچند اندک به سمت مردم.
آقای نادرپور، آیا این رأی ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میتونه تغییری در نگاه افکار عمومی و منتقدان حکومت به اصلاح طلبان به وجود بیاره یا نه؟
خاتمی بعد از سال 98 یه حجم زیادی از محبوبیت خودش رو از دست داد. دو انتخابات قبلی خاتمی جایی ایستاد که اکثریت مردم و هواداران جریان اصلاح طلبی، یا اگه بهتر بگیم هواداران سابق جریان اصلاح طلبی، باهاش مخالف بودن و خلاف اون کاری که محمد خاتمی انجام داد انتخابات رو تحریم کردن. و الان این بازگشت خاتمی به تصمیم اکثریت مردم ممکنه بتونه نقش جریان اصلاح طلبی رو تو آینده ایران جدی‌تر کنه و این جریان اصلاح طلبی وارد فاز جدیدی بشه که به نظر میرسه فعلا هم قرار نیست که نگاهی به انتخابات این چنینی داشته باشه.
آقای نادرپور، چقدر برای حاکمیت و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی رأی ندادن محمد خاتمی میتونه اهمیت داشته باشه اصلا؟
خاتمی تا این سالهای بعد از انتخابات 88 که ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی عملا قطع شده بود، تلاشای زیادی کرد برای اینکه دوباره این ارتباط شکل بگیره میشه، ولی خب باز هم روی خوشی ندید از سمت علی خامنه ای. خاتمی بارها خطاب علی خامنه ای نامه نوشته، این سالها پیغام‌های زیادی رو خطاب به علی خامنه ای فرستاد، ولی اونطور که به نظر میرسه جوابی هم نگرفته از این پیغام‌ها و نامه‌هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده. به عنوان مثال، مثلا طی همین اعتراضات اخیر 3 نامه عنوان شد که خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده، یا حتی 9 سال پیش بعد اون عملی که علی خامنه ای داشت پیامی برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد و آرزوی خوشنودی کرد براش. همه این پیغام ها و صحبت های خاتمی هم از طرف خامنه ای نادیده گرفته شده. گاهی وقتا اومده به صورت عمومی جواب خاتمی رو داده توی سخنرانیاش. مثلا وقتی خاتمی از آشتی ملی صحبت کرد، خامنه ای اومد از اون سمت از این صحبت کرد که آشتی ملی معنایی نداره. در کل رابطه بین خاتمی و خامنه ای عملا طی این 14 سال گذشته وجود نداشته. خاتمی به صورت یه طرفه پیام هایی رو برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده که عملا جوابی هم ازش نگرفته. به نظر میرسه خامنه ای تصمیم نداره در رابطه با قهرش با خاتمی و جریان اصلاح طلبی تجدید نظر کنه. کمیت و علی خامنه ای نشون دادن که چندان براشون مهم نیست که حضور خاتمی و باقی اصلاح طلبا پای صندوق های رای ثبت بشه. نتیجه رای ندادن خاتمی هم تغییر توی این رابطه دو طرف به نظر من ایجاد نمیکنه. صرفا تکلیف خاتمی و اصلاح طلبا با حاکمیت مشخص میشه. در نهایت ممکنه این اتفاق منجر به این بشه که اصلاح طلبان و خاتمی دست از این وردارن که بخوان علی خامنه ای و حاکمیت رو اصلاح کنند و برن سراغ اینکه راه‌های دیگه‌ای رو امتحان کنند.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در انتخابات رأی نداد. گفتگو با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا رو میشنیدید. اما ادامه خبرها. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی‌سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می‌رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه، بهای ارزهای خارجی تقریباً ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه، بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. اما نشست سالانه سازمان تجارت جهانی در امارات پس از 5 روز گفتگوی فشرده و چند ساعت تمدید جلسات مشورتی به پایان رسید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سعید جعفری.
نشست سالانه اعضای سازمان تجارت جهانی در ابوظبی در حالی به پایان رسید که وزرای کشورهای عضو نتوانستند بنبست‌های اساسی ایجاد شده را برطرف کنند. هرچند پس از 5 روز مذاکرات فشرده در امارات، طرفین به توافق‌هایی دست یافتند، اما همچنان اختلاف نظرها میان اعضا جدی به نظر می‌رسد. یکی از نقاط چالش برانگیز در این نشست، سازوکار حل و فصل اختلافات میان کشورها بود که به دلیل مخالفت آمریکا سالهاست با مشکل روبرو شده. اعضا در این نشست نتوانستند بر سر این موضوع با یکدیگر به توافق برسند، اما متعهد شدند که در سال جاری میلادی در خصوص آن گفتگو کنند. با این حال دامنه گسترده این اختلافات چشمانداز حصول توافق در این رابطه را مبهم می‌سازد. دو بخش کشاورزی و شیلات و ماهیگیری هم از جمله مواردی بود که با وجود امیدها بر سر حصول توافق میان کشورهای عضو در نهایت بدون نتیجه به پایان رسید. با فراگیر شدن اعتراضات کشاورزان در اروپا و هند، موافقتنامه‌های کشاورزی به عنوان یک موضوع حساس در این نشست مطرح شده بود. هند در آستانه انتخابات سراسری ماه می خود امیدوار بود که بتواند با رسیدن به راه حلی دائمی برای ذخیره‌سازی مواد غذایی رضایت کشاورزان معترض خود را جلب نماید. اما اصرار این کشور بر دستیابی توافقی دائمی باعث شد تا تلاش‌ها در نهایت بی نتیجه به پایان برسد. در حوزه شیلات هم هدف از این مذاکرات دستیابی به توافقی برای محدود کردن یارانه‌های دولتی صید ماهی بود. یارانه‌ای که بسیاری معتقدند باعث تشدید فعالیت ناوگان‌های ماهیگیری صنعتی و خالی شدن اقیانوس‌ها می‌شود. کارشناسان محیط زیست توافق در این زمینه را برای اقیانوس‌های جهان حیاتی می‌دانند، اما در نهایت کشورها در این خصوص هم نتوانستند با یکدیگر به توافق دست یابند و مخالفت کشورهایی که بخش مهمی از اقتصادشان بر ماهیگیری تمرکز دارد از جمله موانع اصلی بود. کشورها البته موافقت کردند تا تعرفه بر کالاهای دیجیتال تا 2 سال آینده و دور بعدی کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی تمدید شود. با این حال این مهلت در ابتدای کنفرانس بعدی منقضی شده و نیازمند مذاکرات گسترده‌تری خواهد بود. سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین‌المللی است که با قوانین تجارت بین کشورها سر و کار دارد و حصول توافق در آن نیازمند اجماع کامل همه اعضا است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در صدای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حادثه کشته شدن بیش از 100 فلسطینی در هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه و روایت‌های ضد و نقیض از سوی گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل درباره این کشتار بار دیگر نگاه جهانیان را به وضعیت معیشتی در غزه معطوف کرده. این در حالی است که جو بایدن می‌گوید کمک‌ها کافی نیست و ارتش آمریکا از راه هوا به کمک مردم غزه می‌شتابد. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
یک روز پس از آن که خبر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی مردم نیازمند کمک در غزه افکار جهانی را به خود جلب کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید جریان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه کافی نیست و ایالات متحده هر کاری می‌کند تا کمک‌های بیشتری به داخل این باریکه برسد.
Aid flowing to Gaza is nowhere nearly enough. Innocent lives are on the line and children's lives are on the line.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دهم اسفند ماه در حالی که بسیاری از سران کشورهای جهان این حادثه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل درباره آن شده بودند، تأکید کرد که واشنگتن نیست در حال بررسی دو روایت رقیب از حادثه 29 فوریه در شمال غزه است. این در حالی است که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل این حادثه را به شکل دیگر روایت می کند.
در حالی که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون‌ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را هل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک‌های بشردوستانه را غارت کنند. متأسفانه این حادثه باعث مرگ ده‌ها نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 11 اسفند ماه در کاخ سفید گفت ما در تلاشیم تا قرارداد میان اسرائیل و حماس به نتیجه برسد تا گروگان‌ها آزاد شوند و آتش بس فوری در غزه دست کم به مدت 6 هفته آینده برقرار شود و ارسال کمک‌ها به نوار غزه شدت بگیرد. آقای بایدن خبر داد که ایالات متحده به دوستان خود برای تخلیه کمک‌ها از طریق هوا می‌پیوندد. او افزود که این اتفاق در روزهای پیش رو رخ خواهد داد. دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید دست کم 576 هزار تن از مردم نوار غزه، یعنی 1/4 کل جمعیت آن، تنها 1 قدم با قحطی فاصله دارند. فاجعه انسانی در غزه به ویژه در مناطق شمالی آن بعد از حدود 5 ماه اجرای عملیات زمینی و هوایی توسط ارتش اسرائیل که بیشتر زیرساخت‌های این باریکه را نابود کرده است، مردم غزه را به قحطی کشانده است. در حالی که مردم غزه به خوردن غذای حیوانات و کاکتوس برای زنده ماندن روی آوردند، کادر درمانی می‌گویند کودکان در بیمارستان‌ها از سوء تغذیه و نبود آب جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل گفته است با موانع سنگین برای کمک رسانی به مردم فلسطین مواجه است.
گزارش پروانه وحید منش رو می شنید. اما فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع 2024 شد. این جایزه روز 14 اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده فریبا بلوچ با صراحت در مورد حقوق زنان و وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان سخن میگوید و این بیانیه همچنین می‌افزاید وضعیت حقوق بشر در این استان به شدت تحت تاثیر خشونت رژیم، اعدام‌ها و تبعیض سیستماتیک قرار دارد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.